شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آخر هفته شما پنج شنبه 24 مهر ماه. بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم و شما صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. دعوت میکنم همراه ما باشید در این برنامه. به طور مفصل از دو موضوع اعدام و اعتراف اجباری خواهیم گفت، از زندان قزلحصار و همچنین درخواست عفو بین الملل برای اقدام جدیتر جامعه بین المللی درباره موضوع اعدام در ایران. همچنین از دو کشور همسایه ایران خواهیم گفت، درگیری مرزی افغانستان و پاکستان و آتش بس دوروزهی که همکنون برقراره و بسیار بیشتر از اینها که دعوت میکنم با ما باشید برای شنیدنش در یک ساعت پیش رو. ابتدا تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با یکدیگر مذاکره تلفنی خواهند داشت. به گزارش سایت خبری آکسیوس، این تماس یک روز قبل از بازدید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کاخ سفید صورت خواهد گرفت. رویترز گزارش می‌دهد که هدف رئیس جمهوری اوکراین از این دیدار جلب حمایت نظامی بیشتر از واشنگتن است، چرا که حملات هفته های اخیر موسکو خسارت های قابل توجهی به زیرساخت های انرژی اوکراین وارد کرده است. کیف به دنبال موشک های دوربرد تاماهاک ایالات متحده است که موسکو و سایر شهرهای بزرگ روسیه را در محدودیه آتش موشکی از اوکراین قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده بیشتر گفته بود که در صورت عدم تمایل پوتین به حضور در پای میز مذاکره، ممکن است این تسلیحات را به اوکراین ارائه دهد. در خبر دیگر، فرانسه روز پنجشنبه احکام طولانی مدت زندان را که به دو شهروند این کشور به دلیل اتهام جاسوسی داده شده بود محکوم کرد و گفت که این اتهامات بی اساس و مجازات ها خودسرانه است. سسیل کولر و شریک زندگیش ژاک پاریس از سال 2022 در میان ده ها تبعه خارجی و دو تابعیتی که در سالهای اخیر اغلب به اتهام جاسوسی در ایران نگهداری می شوند بازداشت شدند. گروه های حقوق بشری و کشورهای غربی می گویند که از آنها به عنوان وجه المصالحه استفاده می شود، موضوعی که تهران آن را رد می کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در این باره گفت اتهامات وارد شده به دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران هرچه که باشد کاملا بی اساس است. او افزود که خواستار آزادی فوری آنها است. با وجود آنکه پاریس و تهران یک هفته پیش از پیشرفت در مذاکرات برای آزادی سسیل کولر و ژاک پاریس خبر داده بودند، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد که این دو نفر به احکام حبس طولانی مدت محکوم شدند. در خبری دیگر، دادگاهی در نروژ یک نگهبان سابق سفارت آمریکا در اسلو را به اتهام جاسوسی برای روسیه و ایران به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم کرد. این مرد 28 ساله به ارائه نقشه‌های ساختمان، اطلاعات شخصی کارکنان سفارت و خانواده‌هایشان و جزئیات فعالیت‌های سفارت به دو کشور یاد شده بین ماه‌های مارس تا نوامبر 2024 متهم شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهم با اعتراف به انجام این اقدام دلیل خود را اعتراض به حمایت آمریکا از تهاجم اسرائیل به غزه ذکر کرده، اما مدعی شده است که اطلاعاتی که منتقل کرده محرمانه نبوده است. همچنین دادگاه اعلام کرده که این فرد در ازای انتقال اطلاعات 10,000 یورو از روسیه و حدود 0.2 بیتکوین معادل حدود 16,000 یورو از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است. به گفته قاضی، داده های ارائه شده می توانست برای اقدامات مستقیم یا حملات فیزیکی علیه افراد استفاده شود. دادستان برای این پرونده 6 سال و 4 ماه زندان درخواست کرده بود، اما دادگاه حکم سبکتری ارائه داد. نروژ پیشتر روسیه، ایران و چین را از فعالترین کشورها در زمینه جاسوسی در خاک خود معرفی کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدید. در خبرها در ابتدا شنیدید که گفتگوی تلفنی قرار هست انجام بشه بین رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دقایق پیش در تروث سوشال شبکه اجتماعی خودش خبر داده که این گفتگو همکنون در جریان هست و گفتگوی طولانی خواهد بود که او بعد از پایان اون به صورت عمومی درباره اون اطلاع رسانی خواهد کرد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار گسترده ترین اعتصاب غذای گروهی زندانیان غیر سیاسی است که در پیامی اعلام کردند بساط اعدام و چوبه های دار باید از ایران برچیده شود. زندان قزلحصار بالاترین سرانه اجرای احکام اعدام رو داره. زندانیان محکوم به اعدام از سایر زندان‌های تهران و کرج برای اجرای حکم به این زندان منتقل میشن. بشنویم ابتدا بیشتر درباره این حرکت اعتراضی در گزارش فرشته قاضی.
صدای زندانیان زندان قزلحصار که از روز دوشنبه 21 مهر دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. جمعی از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار در پیامی از این زندان اعلام کردند که هر روز و هر هفته شاهد هستند که عده‌ای از همبندی‌هایشان به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند و تعدادی نیز شب را با کابوس مرگ و چوبه دار سپری می‌کنند. آنها با خودداری از دریافت وعده‌های غذایی خواستار لغو فوری احکام اعدام شده و اعلام کردند که این مجازات ابزار سرکوب است نه عدالت.
میهنان عزیز، برای از کار افتادن ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی نیازمند دست یاری شما مردم وطن پرست و سازمان ملل هستید. دوباره میگویم اینجا واحد 2 قزلحصار است و جرقه اعتصابات از واحد 2 شروع شده است و تا پایان این کشتار بیرحمانه ایستادگی میکنیم.
بیش از 1500 زندانی در واحد 2 زندان قزلحصار به سر میبرند. زندانیانی با جرایم عمومی همچون قتل، سرقت، جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایمی از این دست. نهادهای حقوق بشری میگویند بیشترین میزان اعدام‌ها در ایران به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 قزلحصار گسترده‌ترین اعتصاب غذای گروهی زندانیان غیرسیاسی به شمار می‌آید که در پیام جمعی خود اعلام کردند بساط اعدام و چوبه‌های دار باید از ایران برچیده شود. جمعی از زندانیان واحد 4 زندان قزلحصار هم در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 پیامی منتشر کرده و نوشتند که مستمرن شاهد انتقال همبندان خود برای اعدام هستند و هیچ چاره‌ای جز اعتراض و اعتصاب نمانده. به گفته منابع رادیو فردا، زندانیان سیاسی زندان قزلحصار هم از این اعتصاب غذا حمایت کردند. زندانیان سیاسی که کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام را از بهمن 1402 در زندان قزلحصار به راه انداخته و اعلام کردند که بدون در نظر گرفتن نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان به اعدام، این مجازات را غیر انسانی و غیر قابل جبران دانسته و خواستار لغو آن هستند. بیش از 52 زندان در سراسر ایران به این کارزار پیوستند. زندان قزلحصار بالاترین سرانه اجرای احکام اعدام را دارد. زندانیان محکوم به اعدام از سایر زندان‌های تهران و کرج برای اجرای حکم به این زندان منتقل می‌شوند. اعتصاب غذای گروهی زندانیان واحد 2 این زندان پس از آن آغاز شد که دست کم 16 زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی از زندانیان را نشان می‌دهد که به دلیل وضعیت نامساعد جسمی به دلیل اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شدند.
چه تو ضعف و حال بیماری هستن، نه به اعدام، حالش بده، دارم میبرنش بهداری. به چرا همه افتاده اعتصاب غذا داریم.
منابع رادیو فردا خبر دادند که نمایندگانی از سوی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها همراه با رئیس زندان قزل‌حصار با حضور در این زندان تلاش کردند زندانیان را متقاعد به پایان دادن به اعتصاب قضا بکنند، مسئله‌ای که با مخالفت این زندانیان مواجه شده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 2025 بیش از 1000 نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست کم 25 سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
گزارش فرشته قاضی را از زندان قزل‌حصار می شنیدید. امروز همچنین سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که فوراً مقامات جمهوری اسلامی را برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران تحت فشار قرار بدن. حتما با خود سازمان عفو بین الملل هم صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا درباره این بیانیه از مهرداد میردامادی بشنوید.
فراخوان عفو بین الملل برای مقابله با شمار اعدام‌های روزافزون در ایران از آن رو حائز اهمیت است که در آستانه نشست‌های کلیدی مجمع عمومی سازمان ملل صادر می‌شود، جایی که سوابق حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. از این روز که این سازمان مدافع حقوق بشر خواستار اعمال فشار فوری بر جمهوری اسلامی ایران شده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل از ابتدای سال 2025 تا کنون، یعنی در یک بازه زمانی حدوداً 10 ماهه، بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدند که به طور میانگین به معنی اعدام 4 نفر در هر روز است. این سازمان تأکید می کند که این میزان اعدام از سال 1368 در ایران بی سابقه بوده و چنین سابقه است که ابعاد تاریخی این بحران را نشان می دهد. تحلیلگران عفو بین الملل معتقدند که از زمان اعتراض‌های سال 1401 موسوم به اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مجازات اعدام به شکل فزاینده‌ای به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات جوامع اقماری و حاشیه‌ای به کار گرفته شده است. به گزارش عفو بین الملل، قربانیان اعدام‌ها در ایران از میان اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها، کردها، عرب‌های اهوازی و همچنین اتباع افغان انتخاب می‌شوند. این احکام اغلب برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهامات مبهمی چون محاربه پس از محاکمات به شدت ناعادلانه و پشت درهای بسته که متکی بر اعترافات اجباری هستند صادر می‌شوند. در آستانه نشست‌های سازمان ملل، عفو بین الملل از تمام کشورهای جهان می‌خواهد تا با اتخاذ مواضعی قاطع صدای اعتراض خود را بلند کنند و از مقام‌های ایرانی بخواهند فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کرده و یک تعلیق رسمی برای مجازات اعدام برقرار کنند. این سازمان مصرانه از کشورها می‌خواهد تا تحقیقات کیفری بین‌المللی را در مورد شکنجه و سایر جنایات در ایران آغاز کنند، با این هدف که برای مقاماتی که مسئولیت کیفری آنها محرز است حکم بازداشت صادر شود. در پایان عفو بین الملل تاکید می کند که این حمله وحشتناک به حق حیات نباید عادی سازی شود و حتی با توجه به سابقه تاریک اعدام در خود کشور ایران، این لحظه تلخ است که نیازمند یک پاسخ جدی و هماهنگ بین المللی است.
مهرداد میردامادی نگاهی داشت به بیانیه امروز سازمان عفو بین الملل. در همین باره بشنوید از رها بحرینی، محقق امور ایران در این سازمان، که از ضرورت توجه جهانی به موضوع اعدام‌های فزاینده در ایران میگه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از همیشه در حال استفاده از مجازات بیرحمانه اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در فضای اجتماعی هستند. از بزرگترین قربانیان این موج وحشتناک اعدام محرومترین اقشار جامعه هستند، به خصوص اعضای جامعه تحت ستم بلوچ و همینطور اقشار محروم جامعه که در ارتباط با جرایم مواد مخدر دستگیر شدند. اعدام این گروه از زندانیان از یک طرف هزینه سیاسی چندانی برای مقامات جمهوری اسلامی ایران نداره و متاسفانه موج اعتراض عمومی در داخل کشور رو ایجاد نمی‌کنه، ولی در عین حال میتونه باعث ایجاد فضای وحشت، استیصال و ترس در جامعه بشه. و مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی موج اعدام‌ها رو با هدف ایجاد فضای فضای رعب و وحشت در جامعه افزایش دادن و البته سال هاست که تلاش کردن اعدام صدها نفر در سال رو عادی سازی بکنن و پیام عفو بین الملل به مردم ایران و به جامعه جهانی اینه که این حمله وحشتناک به حق حیات انسان‌ها نباید به عنوان یک امر عادی تلقی بشه. صدها خانواده عزیزانشون رو از دست دادن و در حال عزاداری هستن و جان هزاران نفر دیگه در زندان‌های ایران که در صف اعدام در خطره و این وضعیت نیازمند یک پاسخ جدی و هماهنگ شده از سوی جامعه بین‌المللی و همینطور اعتراض عمومی افکار عمومی در واقع مردم هم در داخل ایران و هم در سطح جهان.
خانم بهرنی، ما اونطور که در رادیو فردا هم گزارش دادیم به نظر میاد که دست کم در خود زندان‌ها زندانیان غیر سیاسی که شما هم به اونها اشاره کردید از جمله در زندان قزل‌حصار یک حرکت اعتراضی رو شکل دادند و در روز سوم چهارمش هست که این حرکت در جریان هست، اما خارج از دیوارهای زندانی مثل قزل‌حصار آنچنان توجه به وضعیت نمیشه. در فضای بین المللی چگونه این توجه میتونه جلب بشه؟ چون ما در سالهای اخیر شاهد بودیم که مثلا کشورها یا سازمانهای بین المللی درباره موضوع زندانیان سیاسی صحبت میکنن، اما درباره این موج گسترده اعدام که شامل زندانیان غیر سیاسی هم میشه آنچنان توجه نمیکنن.
سازمان عفو بین الملل به همین دلیل در آستانه نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آخر ماه جاری از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که با فوریت و قاطعیت علیه این موج وحشتناک اعدام‌ها اظهار نظر بکنند. در این نشست فرصت تعامل بین کشورهای عضو سازمان ملل، هیئت جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای ساعاتی وجود داره و ما انتظار داریم که کشورهای جهان صدای زندانیان و خانواده‌های اونها رو بشنوند که از داخل زندان‌های ایران و در سخت‌ترین شرایط در حال درخواست کمک از مردم ایران و جهانیان هستند و کشورها موظف هستند که خواهان توقف این اعدام‌ها بشن و مقامات جمهوری اسلامی ایران رو زیر فشار قرار بدن. به علاوه عفو بین‌الملل از دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر خواسته که مقامات جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بدن که به این سیاست‌های مرگبار مبارزه با مواد مخدر که عملاً گرفتن جان فقیرترین و محرومترین انسان‌ها در ایران، مقامات ایرانی رو در رابطه با اصلاح این سیاست‌ها زیر فشار قرار بدن. به علاوه ما کارزاری رو به راه انداختیم که از فعالان عفو بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر در گوشه و کنار جهان درخواست کرده که موج نامه‌نگاری‌های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران رو افزایش بدن و بازتاب دهنده صدای زندانیانی باشن که الان در بیش از 50 زندان در سراسر ایران در اعتصابات مرتبط با نب اعدام و تحصنهای سه‌شنبه‌های نب اعدام شرکت کردن.
سوالی که از شما دارم، در سالهایی در این مراوداتی که جمهوری اسلامی ایران مثلا با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی داشت، در گفتگوهای عالی که گفتگوهای انتقادی خوانده میشد در اون زمان، مسئله اعدام‌های غیر سیاسی بسیار پررنگ بود و حتی اقداماتی از سوی کشورها انجام میشد، از جمله مثلا منع فروش برخی از ادوات مثلا جرثقیل‌ها به ایران به خاطر این اعدام‌هایی که انجام میشه. میخوام ببینم که آیا شما نشانه‌ای از کشورها میبینید همکنون که در کنار مسائل سیاسی و امنیتی از جمله برنامه هسته ایران به این مسئله هم توجه نشون بدن؟ در مراودات شما به عنوان سازمان عفو بین الملل نشانه ای از این توجه میبینید؟
خب اگر به گفتگوهای صورت گرفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل در همین فروردین ماه سال جاری نگاه بکنیم، در جریان اون نشست بیشترین موضوعی که مورد توجه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت موضوع اعدام‌ها بود و بسیاری به این وضعیت اعتراض کردند. اما اگر خارج از نشست‌های مرتبط با حقوق بشر به اظهارات کشورها نگاه بکنیم، متأسفانه بحران عمیق اعدام و کلاً نقض حقوق بشر در ایران آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته. به همین دلیل هم هست که ما الان انتظار داریم که در نشست سازمان ملل در نیویورک هیئت جمهوری اسلامی ایران با موضع‌گیری صریح‌تر و قاطع‌تری در این رابطه روبرو بشه. جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تلاش کرده که در سطح بین‌المللی هم اعدام صدها نفر رو عادی جلوه بده و از نظر ما نباید این حمله وحشتناک به حق حیات انسان‌ها یک امر عادی تلقی بشه و کشورها باید صداشون رو علیه این وضعیت غیر قابل تحمل بلندتر بکنن.
رها بحرینی بود، محقق امور ایران در سازمان عفو بین الملل. اما همچنان در حوزه حقوق بشر صحبت می‌کنیم و موضوعی که مرتبط هست با اعدام، اعترافات اجباری. بیش از 900 تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و البته خارج از ایران با انتشار بیانیه خواستار پایان دادن به پدیده اعتراف اجباری شدند. اونها در بیانیه خودشون میگن که هر گونه اعترافی که در سایه تهدید، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین باشه فاقد اعتبار اخلاقی و حقوقیه. اعتراض این صدها کنشگر پس از اون بیان شده که در تازه ترین نمونه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به انتشار اعترافات اجباری امیر حسین موسوی کرد و او را به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل متهم کرد. اعترافی که آقای موسوی با انتشار یک نامه از زندان اوین گفت با بازداشت همسرش و تهدید به تکرار شکنجه ها از او گرفته شده. درباره پدیده اعتراف اجباری و لزوم برچیده شدن اون که در بیانیه فعالان سیاسی و مدنی اومده با حسین رزاق، فعال مدنی ساکن آلمان و از امضا کنندگان بیانیه گفتگو کردم.
ببینید، مسئله برمیگرده به این که الان مسئله زندانیان سیاسی به یک امر عمومی تبدیل شده. اگر یک روزی مسئله زندانیان سیاسی، پیگیری اموراتشون، مطالبه آزادیشون فقط مطالبه نخبگان سیاسی جامعه بود، الیت سیاسی جامعه بود، بعد از اعتراضات سال 96 به مرور هرچی جلوتر اومدیم، خانواده های بیشتری، مردم بیشتری، اقشار بیشتری درگیر اعتراض و مخالفت با جمهوری اسلامی شدند و این درگیری باعث شده که الان در سطح تمام خانواده ها این مسائل پیچیده است که شاید در هر خانواده یک زندانی سیاسی یا یک نفری که به زندان افتاده باشه در جریان اعتراضات وجود داشته باشه و این مسئله به یک امر عمومی تبدیل شده و این بحث که شاید این اتفاقی که برای دیگری افتاد برای فرزند ما هم بیفته، این رو تبدیل به یک مسئله عمومی کرده و همه جا صحبتش میشه و یک مسئله مهم میشده.
با صحبتی که دارید میکنید به نظرم میاد که منظورتون اینه که این اعتراف اجباری به نوعی کارکرد خودش هم داره از دست میده با توجه به آگاهی که در سطح جامعه در این زمینه گسترده شده.
دقیقاً. ببینید، یه مسئله خیلی مهمی که هست اینه که یک جمهوری اسلامی از فردای روی کار اومدن شروع کرد به اخذ اعترافات اجباری، اما تا یک جایی این اخذ اعترافات اجباری برای شکوندن اون فعال سیاسی، اون زندانی سیاسی به کار میرفت و با وعده این که اگر اعتراف بکنی، اگر توبه بکنی، ابراز ندامت بکنی، تو رو آزاد میکنیم. در خیلی از جاها این اتفاقات افتاد، در باره چهرهای شاخص سیاسی هم این اتفاقات افتاد. اما از یک جایی به بعد این اعترافات اجباری خصوصا در این چند سال اخیر کارکردش رو تغییر داده، از شکوندن زندانی سیاسی برای آزادی به عنوان اینکه افرادی رو ازشون اعترافات اجباری اخذ کردن برای اینکه اونها رو به جوخه اعدام بسپارن، یعنی اتهام اونها رو سنگین تر بکنن، تحت فشار و شکنجه قرارشون بدن که ازشون اعتراف بگیرن تا بتونن برای پرونده های خودشون قربانی بتراشن و اونها رو به جوخه اعدام بسپارن و قربانی بگیرن. ما دیدیم، نمونه های زیادی داشتیم، مثلا در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای خود وزیر اطلاعات پیشین اومد گفتش که ما هیچ فردی که توی این پرونده مظنون باشه رو حتی نتونستیم دستگیر بکنیم، حتی نتونستیم بهش برسیم. اما یادمون هستش که در همون زمان تلویزیون به ترتیب یک شب در میون اعترافات اجباری برخی افرادی رو پخش می‌کرد و بعد هم اخبار این که این قاتلان دانشمندان هسته‌ای رو ما اعدام کردیم، به سزای اعمالشون رسوندیم. بعدها مشخص شد که تمام اون اعترافات اجباری اعترافات دروغی بوده. مثلا مازیار ابراهیمی فردی بودش که تونست خودش رو نجات بده و اومد روشنگری کرد در این زمینه. این اتفاقات افتاده و بعد نه فقط درباره افرادی که به عنوان مثلا آسیب زنندگان به امنیت کشور، امنیت ملی، افرادی که معترض بودن، مخالف بودن. ما از نوید افکاری تا آخرین مورد که امیر حسین موسوی هست، افرادی هستن که معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی بودن. از اونها اخذ اعتراف اجباری کرده و تجربه هم نشون داده که بعد از این اعترافات اجباری تونستن احکام سنگین رو صادر بکنن و بسیاری از عزیزان ما رو به جوخه اعدام بسپارند و جانشون بگیرم.
یعنی به نوع این 900 امضایی که فعالان سیاسی مدنی چه در داخل ایران چه کسانی مثل شما بیرون از ایران به این بیانیه پیوستین و میگید به اعترافات اجباری پایان دهید، به نوعی در راستای مخالفت با احکام اعدام و اجرای احکام اعدام هست که این بیانیه رو امضا کردید؟
دقیقاً. ببینید، ما تو شرایطی هستیم که خب اعتراضات اجتماعی یا اعتراضات خیابانی فعلا به دلیل شرایط سایه جنگی که بر سر کشورمون هست و شرایط شدید سرکوبی که در این زیر سایه جنگ جمهوری اسلامی میتونه به کار ببره، نمیتونیم اعتراضات خیابانی یا جنبش‌های اجتماعی رو شکل بدیم و مردم نمیتونن هزینه‌های سنگینی پرداخت کنن. به نوعی این بیانیه میتونه یک کارزاری باشه برای اینکه بریم به سمت امضاهای بسیار زیاد جمعی در بین فعالان سیاسی و فعالان مدنی که خب سابقه بسیار کمی هم داشته که مثلا 900 امضا، نزدیک 1000 امضا جمع بشه برای یک بیانیه. بریم به این سمت که با این نوع کارزارهای بیانیه ها و امضاهای جمعی بتونیم حکومت رو تحت فشار قرار بدیم و بعد به نوعی بتونیم جامعه رو هم تحت تاثیر قرار بدیم که اگر بخش هایی از جامعه هنوز ماندن، خصوصا طرفداران خود حکومت، خصوصا حامیان خود حکومت، در قطعا اونها میان میبینن بسیار از چهرهایی که این بیانیه ها رو امضا کردن افرادی هستن که تا دیروز تعلق خاطر داشتن به جمهوری اسلامی و بعد برایشون مهم میشه که برن ببینن که مثلا پرونده جیمز بیدین چی بوده. این میتونه یک آگاهی بخشی برای جامعه باشه و یک فشار افکار عمومی به حکومت باشه که دست از سرکوب بیشتر برداره و مخالفت با حکم اعدام هم میتونه در پی داشته باشه این بیانیه ها. و اینکه بالاخره فردی که دربارش این بیانیه صادر شده فردی است که ماهاست بین چهرهای شاخص سیاسی و بسیاری از زندانیان سیاسی داره زندگی میکنه. همین اخیراً تصاویری از اونها در زندان تهران بزرگ منتشر شد که همه در کنار هم بودن بدون اینکه هیچ تفرقه‌ای برای گرایش سیاسیشون باشه و این یک حرکت جمعی هم میتونه باشه که ما از حقوق زندانیان سیاسی حمایت میکنیم، چون بسیاری از کسانی که این بیانیه رو امضا کردن افرادی هستن که داخل خود زندان هم هستن.
صدای حسین رزاق رو میشنیدید، فعال مدنی سیاسی در آلمان، که از بیانیه 900 تن از فعالان سیاسی مدنی در ایران و خارج از ایران میگفت و از جمله کسانی که در زندان هستند هم اکنون در ایران. شما هم اگر درباره این موضوع نظری دارید حتما رو با ما در میون بگذارید. از جمله میتونید در تلگرام رادیو فردا با ما در تماس باشید، @فرداگرام شناسه تماس رادیو فردا هست. اما اظهار نظرهای دونالد ترامپ مبنی بر احتمال جابجایی در شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال در آمریکا نگرانی مقامات فیفا رو برانگیخته. مهدی طاهباز نگاهی داره به این موضوع.
فیفا ابراز امیدواری کرده که همه 16 شهر میزبان برای برگزاری بازی‌های مرحله نهایی جام جهانی 2026 در آمریکا آماده باشند. نگرانی فیفا از آنجا ناشی می‌شود که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از جابجایی بازی‌های جام جهانی از شهرهای آمریکا در صورت لزوم حمایت خواهد کرد. شهری بر ماه آقای ترامپ احتمال جابجایی برخی مسابقات جام جهانی را در پی اقداماتش در شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها مطرح کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا هم این اشاره کرده بود که در صورت لزوم رویدادهای المپیک 2028 در لس آنجلس نیز ممکن است جابجا شوند. دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ امسال نیروهای گارد ملی را به برخی شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها اعزام کرده است، با این استدلال که این اقدام برای مقابله با جرم و جنایت و فعالیت‌های چپگرایانه ضروری است. بوستون قرار است 7 بازی جام جهانی را میزبانی کند. سان فرانسیسکو و سیاتل هر یک 6 بازی و لس آنجلس 8 بازی خواهند داشت. یک سخنگوی فیفا به تازگی ابراز امید امیدواری کرده که هر یک از 16 شهر بتوانند به طور موفقیت آمیز میزبانی کنند و تمام الزامات لازم را برآورده سازند. با این حال فیفا تاکید کرده که ایمنی و امنیت مسئولیت دولت هاست و آنها تصمیم میگیرند که چه چیزی برای امنیت عمومی بهترین است. ایالات متحده آمریکا به صورت مشترک با مکزیک و کانادا میزبان جام جهانی است، اما بخش عمده مسابقات در آمریکا برگزار می شود. 11 شهر از 16 شهر میزبان در آمریکا هستند. جام جهانی 2026 برای اولین بار قرار است با حضور 48 تیم برگزار شود. تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند و علاوه بر 12 تیم اول و دوم، 8 تیم برتر سوم گروه‌ها نیز به مرحله بعد صعود می‌کنند. در مرحله حذفی 32 تیم با یکدیگر تا فینال رقابت می‌کنند. تا کنون حضور 28 تیم از قاره‌های مختلف در این رقابت‌ها قطعی شده و 20 تیم دیگر نیز به‌زودی مشخص خواهند شد. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا به عنوان میزبان، ایران، ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، استرالیا، اردن، عربستان و قطر از آسیا، مراکش، تونس، مصر، الجزایر، غنا، کیپ ورد، آفریقای جنوبی، سنگال، ساحل عاج از آفریقا، آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، اوروگوئه، برزیل و پاراگوئه از آمریکای جنوبی، نیوزلند از اقیانوسیه و بریتانیا از اروپا تاکنون حضور خود در جام جهانی پیش رو را قطعی کردند.
گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید. به نیمه این برنامه ایستگاه 19 میرسیم، در روزی که مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی کارگردان در تهران برگزار شد. در این مراسم ابتدا در خانه سینما ایران سرود فیلم ایران و صدای آقای تقوایی پخش شد و در آینه تشییع پیکر این سینماگر برجسته ایران همچنین برخی از هنرمندان سنج و دمام نواختند، به دلیل اینکه آقای تقوایی خودش متولد جنوب ایران بود. درباره این موضوع همچنین میتونید سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید، اونجا ویدیویی هم از این مراسم میتونید ببینید. فرصتی هست تا سری بزنیم دوباره به تازه ترین خبرها با نسرین افشار.
سلام دوباره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال که از آغاز گفتگوی تلفنی طولانی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داد. این تماس یک روز قبل از بازدید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کاخ سفید صورت می‌گیرد. رویترز گزارش می‌دهد که هدف رئیس جمهوری اوکراین از این دیدار جلب حمایت نظامی بیشتر از واشنگتن است، چرا که حملات هفته‌های اخیر مسکو خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین وارد کرده است. کیف به دنبال موشک‌های دوربرد تاماهاک ایالات متحده است که مسکو و سایر شهرهای بزرگ روسیه را در محدوده آتش موشکی از اوکراین قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر گفته بود که در صورت عدم تمایل پوتین به حضور در پای میز مذاکره ممکن است این تسلیحات را به اوکراین ارائه دهد. و در خبری دیگر، برنامه جهانی غذا هشدار داد به دلیل کاهش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه نزدیک به 14 میلیون نفر در کشورهایی چون افغانستان، کنگو، هایتی، سومالی، سودان جنوبی و سودان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند. به گزارش رویترز این نهاد اعلام کرده است که بودجه سال 2025 این نهاد وابسته به سازمان ملل حدود 40% کاهش یافته و از 10 میلیارد دلار در سال گذشته به 6 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. ایالات متحده به عنوان بزرگترین کمک کننده بخش بزرگی از کمک‌های خارجی خود را در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش داده و کشورهای بزرگ دیگر نیز اقدام مشابهی انجام دادند. برنامه جهانی غذا در گزارشی با عنوان کمک رسانی در معرض خطر برآورد کرده است که این روند می‌تواند بیش از 13.5 میلیون نفر را از وضعیت بحرانی به مرحله اضطراری گرسنگی یک گام تا قحطی سوق دهد. و در خبری کوتاه، فرانسه روز پنجشنبه احکام طولانی مدت زندان را که به دو شهروند این کشور به دلیل اتهام جاسوسی داده شده بود محکوم کرد و گفت که این اتهامات بی اساس و مجازات ها خودسرانه هستند. سیسیل کولر و شریک زندگیش ژاک پاریس از سال 2022 در میان ده‌ها تبعی خارجی و دو تابعیتی که در سالهای اخیر اغلب به اتهام جاسوسی در ایران نگهداری می‌شوند بازداشت شدند. گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی می‌گویند که از آنها به عنوان وجه المصالحه استفاده می‌شود، موضوعی که تهران آن را رد می‌کند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مجوز اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در خاک ونزوئلا را صادر کرده. او به این سازمان اجازه داده تا در ونزوئلا برای مقابله با جریان ترانزیت مهاجران غیرقانونی و مواد مخدر فعالیت بکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه داد تا در ونزوئلا فعالیت کند. دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره اینکه چرا به CIA اجازه فعالیت در ونزوئلا را داده به خبرنگاران گفت: من به دو دلیل اجازه دادم. اول اینکه آنها زندانیانشان را به سمت ایالات متحده روانه کردند و آنها توانستند از مرز وارد آمریکا شوند. و دلیل دیگر قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا به سوی آمریکاست. آقای ترامپ چهارشنبه از بیان اینکه آیا CIA اختیار سرنگونی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را دارد یا نه، گفت که فکر می‌کنم ونزوئلا فشار را احساس کند. این دستور آقای ترامپ در بحبوحه افزایش عملیات‌های نظامی علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا صادر شده است. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها نبرده، گزارش کرد که دستور محرمانه‌ای با هدف برکناری مادورو از قدرت صادر شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این دستور به سازمان CIA اجازه می‌دهد در داخل ونزوئلا عملیات انجام دهد و مجموعه‌ای از عملیات دیگر را نیز در منطقه کارائیب اجرا کند. در گزارش نیویورک تایمز همچنین آمده که دولت دونالد ترامپ 50 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر شود پیشنهاد کرده است. آقای ترامپ گفته که آمریکا در رهگیری محموله‌های مواد مخدر در دریا پیشرفت کرده و در حال حاضر تلاش‌ها بر مسیرهای زمینی متمرکز است، چون دریا به خوبی در کنترل آمریکاست. این اظهارات در حالی بیان می شود که 22 مهر امسال در آخرین نمونه از اقدام‌های نظامی آمریکا به یک قایق در آب‌های ساحلی ونزوئلا حمله شد و 6 سرنشین آن کشته شدند. بعد از این حمله دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: اطلاعات تایید شده میگوید که این شناور در حال قاچاق مواد مخدر بوده و با شبکه‌های غیرقانونی قاچاق مواد مخدر مرتبط بوده است. آقای ترامپ بارها از ونزوئلا به عنوان مرکز قاچاق ماده مخدر و مرگبار فنتانیل نام برده. این در حالی است که پیش از این مکزیک منبع اصلی قاچاق فنتانیل معرفی میشد. اما از نظر تاریخی دخالت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از مشارکت مستقیم شبه نظامی تا جمع‌آوری اطلاعات و نقش‌های پشتیبانی بسیار متنوع بوده است، به طوری که CIA پیشینه طولانی در انجام عملیات‌های گوناگون نظامی و غیر نظامی در آمریکای لاتین به ویژه در دوران جنگ سرد دارد، تا جایی که در پایان قرن 20 به سرنگونی امپراتوری‌های قاچاق کوکائین در آمریکای جنوبی کمک کرد. اما دولت ونزوئلا به مواضع آمریکا چه واکنشی نشان داده است؟ دولت ونزوئلا اظهارات آقای ترامپ را نقض قوانین بین‌المللی دانست و اعلام کرد که هدف اقدام‌های آمریکا تلاش و مشروعیت بخشیدن برای تغییر و براندازی نظام سیاسی این کشور است. ونزوئلا در بیانیه‌ای که در حساب تلگرامی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده اعلام کرده که این کشور در اسرع وقت شکایت خود را در شورای امنیت و نزد دبیر کل سازمان ملل مطرح می‌کند و خواستار پاسخگویی دولت آمریکا خواهد بود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. بازگردیم به منطقه خاورمیانه. پاکستان و طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته توافق کردند که از عصر دیروز آغاز شده. این خبر را اسلام‌آباد پس از بروز درگیری‌های تازه میان دو کشور اعلام کرد. بشنوید بیشتر درباره وضعیت کنونی میان افغانستان و پاکستان. امید مرزبان از رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد به ما بیشتر میگه.
فعلا اتفاق خاصی نیفتاده، اما دیروز پس از اینکه سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد اعلان کرد که دو طرف به یک آتش بس 48 ساعته توافق کردند، یک بار دیگه در کابل انفجار رخ داد که نسبت داده شد به حملات دوباره هوایی پاکستان. در جریان شب بیمارستان امرجنسی که یکی از بیمارستان‌های مهم در پایتخت افغانستان کابل هست گفت که 5 کشته و 35 زخمی که زنان و کودکان هم شامل زخمی ها هستند به این بیمارستان آورده شدند و همه افراد ملکی بودند. گرچه پاکستان به طور مستقیم تایید نکرد که چنین حمله را انجام داده و سخنگوی طالبان هم گفت که یک تانکر نفت انفجار کرده، اما شاهدهای عینی چیزهای دیگه گفتن و احتمال بعض تحلیلگرها و بعض کارشناسان امنیتی هم گفتن که احتمال از اینکه این حمله هم از طریق هوا توسط پاکستان صورت گرفته باشه وجود داره. پاکستان،
یعنی طالبان هم میگه که حمله پاکستان نبوده، اما شاهدان عینی معتقدن که شاید حتی طالبان هم شاید چشم پوشی داره میکنه از چنین حمله.
بله، طالبان از حمله اول پاکستان در 9 اکتبر هم چشم پوشی کردن،
چیزی که اصلا موجب این درگیری شد.
دقیق، بعد از همون که در یکی از مناطق شهر کابل حمله هوایی صورت گرفت و پاکستان وقتی از سخنگوی ارتش پاکستان پرسیده شد که چنین حمله را شما کردین، اون رد نکرد ولی گفت ما هر کار نیاز باشه انجام میدیم. ولی در نهایت طالبان دوباره از این بحث تا حد توانستن چشم پوشی بکنن، گفتن که خب انفجار صورت گرفته یا اتفاق رخ نداده در اصلا، فقط یک انفجار روی زمین چیزی بوده یا هر چی. و علت هم این است که طالبان میخواین برای مردم افغانستان بگوین که حریم هوایی ما حداقل در پایتخت نقص نشده، اگر در مناطق مرزی نقص شده که او در گذشته هم بوده، اما در پایتخت حریم هوایی افغانستان نقص نشده. ولی واضح بود که این حملات از طریق پاکستان شد و پاکستان هم گفته بود که ما رهبر تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار داریم.
الان وضعیت چگونه است بین طالبان و در پاکستان که این آتش بس رو هدفشون چیه که میخوام ببینن که بعد از این چه خواهد شد؟
سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که حکومت پاکستان و مردم پاکستان در کل طرفدار صلح با افغانستان یا با حکومت طالبان هستند، اما حلقات در داخل اردوی ارتش پاکستان هست که اونها میخواین این روابط را به هم بزنن. بنابراین برداشت طالبان یا در برداشت تحلیلگرا در کل این هست که روابط طالبان با پاکستان یا با اداره های مثل نظامی پاکستان مثل ارتش ناگسستنی و تنگاتنگ هست، اما در موارد هم اختلافات به وجود میآید و آمده. ما این سخنان را از مقامات ارتش پاکستان هم شنیدیم و از بعض تحلیلگرها در داخل پاکستان هم که روابط کلی بین طالبان و پاکستان را محکم و نزدیک میدانند. در حال حاضر یک تعدادی از خانواده های مقام های ارشد طالبان در پاکستان زندگی میکنند. بنان طالبان هم خواستار از این نیستن که روابطشان با پاکستان سخت‌تر و تیره‌تر شود،
ولی دلیل... شاید یک نارضایتی هم براشون بود، مخصوصا وقتی که متقی به هند رفت.
یکی از تحلیل هایی است که زمانبندی این حمله در کابل ربط مستقیم با سفر متقی به هند داشت، چرا در هند از متقی به حیث وزیر خارجه یک کشور پذیرایی شد، در حالی که هند هنوز دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسه، به جز روسیه هیچ کشور دیگه طالبان را به رسمیت نشناخته. و همزمان در اونجا بحث های درباره امنیت در افغانستان شد، درباره همکاری های دو جانبه با هند شد، مسائل اقتصادی بود که البته به نظر بعض تحلیلگرایی هست که هند پاکستان چون این حمله را انجام داد تا به طالبان بگوید که نمیتونین با هند نزدیک باشین، اینجا ما در کنار شما هستیم و در 20 سال گذشته اینجا پناه بردین تا ای که در مقابل ناتو و نیروهای آمریکایی و دولت جمهوری افغانستان بجنگین، ولی حالا شما میرین به هند رو میآورین که این هم البته یک بخشی از تحلیل ها هست.
به آمریکا اشاره کردی، آمریکا چیزی گفته درباره این تحولات در میان پاکستان و طالبان؟
به طور رسمی فقط یک بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وقتی از نشست شرم الشیخ برمیگشت در هواپیمای ایر فورس 1 گفت که از جنگ بین پاکستان و افغانستان یا حکومت طالبان آگاه هست و کوشش میکنه که این مشکل را حل بکنه. در ضمن مقام های غیر رسمی مثل آقای زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان برای صلح افغانستان، البته اونا گفتن که پاکستان اشتباهی کرده که حملات را بر مناطق در افغانستان انجام داده، او حکومت پاکستان را حکومت دیکتاتوری خواند و یک بار دیگه طرفدار طرفداری خود را از عمران خان رهبر تحریک انصاف که در زندان هست و صدر اعظم پیشین یا نخست وزیر پیشین پاکستان بود حمایتش خود را ابراز کرد و گفت که او باید از زندان رها شود تا ای که یک حکومت مردمی را ایجاد بکنه که با افغانستان هم رابطه نزدیک داشته باشه.
امید مرزبان بود همکارم در رادیو آزادی. اما در حالی که تهران سال هاست زیر بار تراکم سنگین جمعیتی و ساختمانی نفس میکشه، جدال تازه‌ای میان شورای شهر و شهرداری بر سر صدور مجوز ساخت طبقات اضافه شکل گرفته. بنرهای تبلیغاتی وعده تراکم بیشتر نه تنها مردم و سازندگان رو سردرگم کرده، بلکه نشانه ای از تعارض جدی میان قانون و منافع مالی کوتاه مدت مدیریت شهریه. در این باره از نسرین افشار بشنوید.
بنرهای تبلیغاتی شهرداری این روزها در بعضی محله‌های تهران به چشم می‌خورند که خبر از اعطای تراکم یا همان ساخت طبقات اضافه می‌دهند. معنای ساده‌اش این است که برخی سازندگان می‌توانند بیشتر از آنچه قانون به آنها اجازه داده ساختمان بسازند. این در حالی است که تیر ماه سال جاری مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جواب سؤال یک خبرنگار گفته بود:
احتمال داره که اضافه تراکم‌ها
تراکم‌های
شناور
نخیر برگرده؟ نخیر، اضافه تراکم در شهر تهران نخواهیم داشت.
طبق قانون طرح تفصیلی شهر تهران، هر زمین بر اساس مساحت، عرض کوچه و نوع کاربری سقف مشخصی برای تعداد طبقات و زیربنا دارد. به این سقف میگویند تراکم مجاز. یعنی اگر برای زمینی در یک کوچه 4 طبقه تعیین شده باشد، سازنده باید همون 4 طبقه را بسازد، نه بیشتر. اما وقتی مجوزهای مازاد صادر می شود، سازنده می تواند 2 طبقه دیگر هم اضافه کند و در نهایت به جای 4 طبقه 6 طبقه تحویل بدهد. این یعنی 4 واحد مسکونی بیشتر از آنچه قانون پیش بینی کرده. چنین مجوزی در واقع همان چیزی است که در ادبیات شهری به آن افزایش تراکم غیر مجاز یا تراکم فروشی گفته می شود. طبق قانون سازنده ها فقط همان تعداد طبقه ای را می توانند بسازند که در پروانه ساخت برایشان تعیین شده و ساخت هر طبقه اضافه تخلف محسوب می شود. اما نگرانی اصلی این روزها از جایی شروع شد که شهرداران مناطق 22 گانه تهران یک بخشنامه صادر کردند. بر اساس این بخشنامه سازندگان می توانند بر ساختمان های در حال ساخت مجوز 1 طبقه اضافه دیگر را بگیرند. اعضای شورای شهر تهران اما با این بخشنامه شهرداری مخالفند. مهدی چمران روز یک شنبه در حاشیه جلسه 361 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت:
هیچ جایی اضافه طبقه فروشی نداریم. هر کسی هم میگه بی خود میگه، هر شهرداری هم که میکنه تخلف میکنه، ما یواش راه میگیریم. هیچ شهرداری هم اجازه نداره خلاف اون چی که در طرح جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 50 چیزی اضافه بده، اگرم بکنن تحویل مراجع قضایی داده.
در مقابل شهرداری تهران از این اقدام دفاع می کند و می گوید هدف تشویق مردم به نوسازی در بافت‌های فرسوده بوده. اما منتقدان می گویند بنرهای تبلیغاتی که به صورت عمومی در شهر نصب شده هیچ توضیحی درباره محدود شدن این امتیاز به بافت‌های فرسوده ندادند. همین موضوع باعث شده شائبه رانت و درآمدزایی غیر شفاف از این سازمان تقویت شود. به گفته برخی اعضای شورا اصل ماجرا این است که شهرداری برای تأمین درآمدهای خود سراغ فروش مجوزهای مازاد می رود. آنها هشدار می دهند این درآمدها کوتاه مدت است و در آینده مشکلات سنگینی برای شهر به وجود می آورد. یعنی امروز شهرداری از فروش 1 طبقه اضافه پول می گیرد، اما فردا شهروندان باید با ترافیک، کمبود پارکینگ، فشار به آب و برق و شلوغی بیش از حد دست و پنجه نرم کنند. وقتی تراکم ساختمانی بیش از حد مجاز باشد، ایمنی به شدت به خطر می افتد. سازه‌ها توان تحمل بار اضافی ندارند و در زمین لرزه احتمال ریزش آن بالا می رود. در همین راستا شلوغی کوچه ها و خیابان ها و همینطور محله باعث می شود آمبولانس و آتش نشانی دیرتر برسند. فشار جمعیت بر فاضلاب، آب و برق نیز قطع و خرابی مکرر ایجاد می کند و این یعنی آلودگی صوتی و زیست محیطی و مشکلی جدی برای ساکنان آن. از طرف دیگر همین شرایط باعث سردرگمی مردم هم شده. برخی خریداران نمی دانند این مجوزها قانونی و پایدار است یا ممکن است فردا باطل شود. برخی سازنده ها هم از این موقعیت استفاده می کنند و با سودجویی واحدهای بیشتری می فروشند. نتیجه این است که شهر نه بر اساس برنامه ریزی اصولی بلکه با تصمیم های موقتی و غیر شفاف دولت جلو می رود. تصمیم هایی که به گفته منتقدان آینده تهران را قربانی منافع امروز می کند.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مقامات ایالات متحده و بریتانیا در عملیاتی کم سابقه یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌های کلاهبرداری سایبری جهان را هدف قرار دادند. گروه پرینس، شبکه‌ای که میلیاردها دلار از قربانیان در سراسر جهان به سرقت برده. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
در یک همکاری بی‌سابقه میان ایالات متحده و بریتانیا، بزرگترین شبکه کلاهبرداری سایبری مستقر در کامبوج از هم پاشید. شبکه‌ای که به گفته مقام‌های آمریکایی میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان به ویژه شهروندان آمریکا سرقت کرده بود. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که در جریان این عملیات بیش از 15 میلیارد دلار بیت کوین از شبکه موسوم به گروه پرینس ضبط شده، رقمی که به گفته مقام‌های قضایی بزرگترین رقم توقیف ارز دیجیتال در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود. چنجی رئیس گروه پرینس از سوی دادگستری آمریکا به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی، پولشویی و بهره کشی از انسانها تحت پیگرد است. به گزارش گاردین، چنجی از سال 2015 شبکه‌ای از ده‌ها ساختمان و کمپ کاری در کامبوج را اداره می‌کرد که در ظاهر شرکت‌های فعال در زمینه املاک و سرمایه‌گذاری معروف شده بودند، اما در واقع مراکز اجرای طرح‌های پیچیده کلاهبرداری دیجیتال بودند. عوامل گروه پرینس با وعده کار و درآمد بالا، صدها نفر از کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی را فریب داده و به کامبوج کشاندند. گزارش‌ها حاکی است پس از ورود، گذرنامه این افراد ضبط می‌شد و آنها در شرایط اجباری و تهدیدآمیز نگهداری می‌شدند تا به اجبار در طرح‌های کلاهبرداری شرکت کنند. مقام‌های کره جنوبی تأکید کردند که از سرنوشت برخی از این افراد اطلاعی در دست نیست. شیوه اصلی کلاهبرداری این شبکه به پیک بوچرینگ یا همان قصابی خوک معروف بود، روشی که در آن کلاهبرداران در فضای مجازی با ایجاد رابطه عاطفی و جلب اعتماد قربانی را به سرمایه گذاری در پلتفرم‌های جعلی ارز دیجیتال ترغیب می‌کردند. تنها در سال 2024 آمریکایی‌ها بیش از 10 میلیارد دلار از این طریق اموال خود را از دست دادند. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید بیت کوین‌های ضبط شده در کیف پول‌های غیر میزبان ذخیره شده بودند. در واقع تمام ارز دیجیتال ذکر شده در اختیار شخص بوده و نه شرکت یا صرافی ارز دیجیتال، و اکنون این ارز دیجیتال در اختیار دولت آمریکاست. با این حال چگونگی بازگرداندن این دارایی‌ها به قربانیان هنوز روشن نیست و فرایند حقوقی پیچیده‌ای را می‌طلبد. هدف اعلام شده بازگرداندن دارایی‌ها به قربانیان است، اما این امر به تصمیم دادگاه‌ها و همکاری بین‌المللی وابسته خواهد بود. همزمان بریتانیا نیز تحریم‌های مالی گسترده‌ای علیه این شبکه وضع کرده و بخشی از دارایی‌ها و املاک مرتبط با گروه پرینس از جمله چند ملک در لندن را توقیف کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز این شبکه را به عنوان سازمان جنایی فراملی شناسایی کرده است. کارشناسان می‌گویند این عملیات نه تنها بزرگترین ضربه به شبکه‌های تبهکار جنوب شرق آسیا، بلکه نشانه‌ای از همکاری فزاینده بین‌المللی در مبارزه با جرایم سایبری است. با این حال آنها هشدار دادند که شبکه‌های مشابه همچنان فعالند و همه باید در برابر پیشنهادات سرمایه‌گذاری آنلاین به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال هوشیار بمانند.
شهرام ابراهیمی گزارش می‌داد. و اما سعید مظفری که در لابلای آخرین مطالب منتشر شده در حساب کاربری شبکه اجتماعیش تصاویر همکاران رفتهش را با هشتگ تنها صداست که میماند بدرقه کرده بود، خود نیز با خاطره فیلم هایی که در اونها صدای کلینت ایستوود، پول نیومن، براد پیت، جکی چان، آمیتابا چان و تقی مختار شده بود، پس از یک دوره بیماری به اونها پیوست. نگاهی به کارنامه و زندگی سعید مظفری با محمد زرقامی.
یک زاغوله با صدای جوان، رمانتیک و شیکش قد و قواره صدا پیشگی را در هم ریخت. همان روزهایی که تهران برای دیدن فیلم لاوستوری یا همان قصه عشق ساخته ی آرتور هیلر به سینماها هجوم برد.
تمام اون حالاتهایی که در چهره رایان آنیل بود، سعید به خوبی اونا رو ارائه میکرد. اون آرامشی در بیانش بود و اون هیجاناتی درونیش.
عباس مطمئنزاده کارشناس صدا پیشگی بود که در مستند نامه‌های شنیدنی ساخته ابوالفضل توکلی از سعید مظفری میگفت. رنگامیزی صداها در قصه عشق جوری بود که یکی به دیگری قدرت میداد.
سعید مظفری به اضافه ژاله کاظمی خدا بیامرز که تو اون فیلم جایلی مکراف صحبت کرده بود، هر دوی اینا مکمل هم دیگه و فوق‌العاده بود. یکی از بهترین دوبله های اون به قول معروف دوره این فیلم در اومد.
چون پولدار و احمق به نظر میاد.
اتفاقا من بی پول زرنگم.
نه، من بی پول زرنگم.
از کجا معلوم که زرنگی؟
از اونجا که قبول نمی کنم باید قهوه بخورم.
ولی من دعوتت نمی کنم.
این صدای معصومانه که در 84 سالگی خاموش شد روی چهره خشک و خشن کلینت ایستوود هم خوش نشست و به قول خودش با کلینت ایستوود بزرگ شد، چه در به خاطر یک مش دلار و چه خوب بد زشت.
من که کلینت ایستوود نمیشم که، ولی من سعی میکنم بازی اون و نوع ادای کلماتی که به انگلیسی گفته، حالا من به فارسی میخوام بگم، یه طوری بگم این مچه با صورت این، با لب دهن این، یعنی گیرایی پیدا نمی کنه، یعنی به دل شما نمی شینه.
دیدم که میخواستیم با شوخی کنین، ولی اون فکر کرد داریم بهش بی احترامی میکنین چون اهل شوخی نیست. حالا توقع داری که برین ازش رو اسخای کنین.
یک اتفاق از شاهرود، جایی که در آنجا به دنیا آمده بود، تا کوچ اجباری به همراه خانواده به تهران او را صدا پیشه کرد. اوایل دهه 40 خورشیدی دیداری اتفاقی با محمد علی زرندی که صدایش با نقش‌آفرینی نورمن ویزدوم راحت تر به خاطر آورده می شود، راه او را به حوالی مخبر و دوله و استودیو شهاب معروف کج کرد. وقتی آن روز نقش یک خطی سربازی را بدون توپق در فضای گرفته و قدیمی استودیو شهاب که بوی کهنگی میداد خواند، خودش هم باورش نمیشد.
من خیلی کم رو بودم، بی نهایت، یعنی سرخ میشدم، خیس عرق میشدم، خیلی مال تربیت دیگه، اصلا متکی به نفس نبودم. گفتم آقای زندی من چی بگم، مثلا تو اونم حرف نزدم. گفت تو میتونی. گفتم از کجا میدونم میتونم؟ گفت میدونم میتونی، به یه خط بگو. هیچ وقت عمرم اینقدر نترسیده بودم. رسید و با هر جون کندنی بود با اشاره آقای زرندی گفتم. چراغ روشن شد، آقای زرندی منو به هر کم ماش کرد، گفت دیدی، گفتم تو میتونی.
همون جایی که کم کم پچ پچ های در گوشی استودیوها به زمزمه های بلند تبدیل شد.
صحبت ما میشد، میگفتن آره میشنیدن، گفتن یه زاغوله اومده، این خیلی باهوشه، کارش خیلی خوبه، این خوب میشه.
جوانی که خیلی زود به مدیریت صدا پیشگان رسید، در دهه 60 زیر بمباران عراقی ها با مجموعه اوشین یا سالهای دور از خانه و صدا پیشگی به جای شیرو نامیکی در نقش ریوزو همچنان برای دو دهه صدایش مهمان خانه های ایرانیان شد.
سالهای دور از خانه.
سلام آقا، حالتون چطوره؟ من تنکر هستم، صاحب این فروشگاه. معذرت میخوام که همسرم براتون درد سر درست کردیم. خب میدونید اون تجربه نداره و به این چیزا هم وارد نیست. امیدوارم شما خودتون هم متوجه شده باشید.
شب برای چی داری از اون معذرت؟
دهه 70 پرکارترین سالهای زندگی هنری سعید مظفری بود. صداپیشه‌ای که زیر پوست صدای آرامش بخش خود رگه‌هایی از رگگویی هم پنهان داشت. همان چیزی که شاید باعث شد چند ماهی در تلویزیون ممنوع کار شود. دلش میسوخت از اینکه رقابت و تشویق در کار صداپیشگی به ویژه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حذف شده و فاش میگفت هر کاری که چنین عاقبتی پیدا کند سرانجام رو به خونسا شدن میرود.
چرا ادامه بدم؟
چرا تلاش کنم؟ دیگه برای پایان تنهاییم دارم لحظه شماری میکنم. برای رفتن میخوبه. وضعیتم خوبه. آرومم. خوب خوابیدم بدون کابوس. حضور ذهن و جسم دارم. نسبت به محیط اطرافم و اطرافیانم هوشیار و آگاهم. حواسم کاملا جمعه. ذهنم روی مسائل مهم متمرکز و از حواشی فارغه. از آینده مطمئن نیستم ولی نگرانیم ندارم. به صمیمترین آدم های اطرافم تکیه میکنم. در قامهاشون شریکم همونطور که اونم هستم. من زنده میمونم و عشق میبرزم.
صدای سعید مظفری رو در فیلم به سوی ستارگان با بازی براد پیت میشنیدید. گزارشی بود از محمد زرقامی. در روزی این ایستگاه 19 رو به پایان میبریم که پیکر ناصر تقوایی فیلمساز و نویسنده شاخص ایرانی هم تشییع شد و شرکت کنندگان در مراسم او بسیاری به خواسته او از جمله و مرضیه وفامهر بازیگر فیلمساز و همسر آقای تقوایی لباس سفید بر تن داشتند. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. اخبار گزارش های ما را همچنین میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب و جمعه آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.